سخنرانی سران کشورها در مجمع عمومی سازمان ملل متحد بار دیگه موقعیتی فراهم کرد برای ایران و طرفهای درگیر در مذاکرات اتمی تا پینگ پونگ اتهامات علیه همدیگر رو ادامه بدن. و البته همونطور که انتظار می رفت در حاشیه نشست و طی دیدارهای دیپلماتیک هم تحولی در مسیر مذاکرات صورت نگرفت. همچنان صحبت بر سر اینه که کدوم یک از طرفین اون گام اول رو بر می داره. و البته بر سر دامنه و دربرگیری یک توافق احتمالی با جمهوری اسلامی. حالا پرسش اینجاست که در فضایی که شکل و شمایل یک انسداد دیپلماتیک رو پیدا کرده، با معادله‌ای که بایدن رو در یک سو داره و رئیسی و خامنه‌ای رو در سوی دیگر، دورنمای رسیدن به یک توافق چگونه است؟ رفع مشکلات معیشتی مردم تا چه حد در گرو یک توافق احتمالی بین جمهوری اسلامی و قدرت‌های جهانیه؟ اگر امروز تحریم‌ها رفع بشه، تأثیر کوتاه مدت و بلند مدتش بر وضعیت مردم چه خواهد بود؟ من نیوشا بقراطی هستم و اونچه که میشنوید ساعت ششم از رادیو فردا. 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ماست و شناسه ما در تلگرام @فردگرام. امروز سه میهمان داریم در برنامه: خانم فرشته پزشک، تحلیلگر مسائل بین الملل از آمریکا، آقای مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران از آلمان، و آقای حسن منصور، اقتصاددان و استاد دانشگاه که از بریتانیا به ما پیوستند. از هر سه شما سپاسگزارم بابت وقتی که گذاشتید و اجازه بدید پیش از شروع بحث با شما بریم سراغ همکارم خبرنگار اعزامی رادیو فردا به نیویورک، فهیمه خضر حیدری، که از مقابل مقر سازمان ملل متحد در خیابان اول منهتن به ما پیوسته. فهیمه سلام میکنم به تو. این روزها از نزدیک و با دقت پیگیری کردی تمام تحولات مربوط به مذاکرات رو، گفتگوهایی که در حاشیه سخنرانی ها انجام شده و البته خود سخنرانی ها رو. میخواستم در این ابتدای برنامه ازت خواهش بکنم که برای ما خیلی خلاصه از آخرین و مهمترین تحولات درباره چشم انداز مذاکرات بگی.
نیوشا سلام به تو و شنوندگان رادیو فردا. در ساعت ششم حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جدید ایران، در قامت وزیر خارجه این اولین بار هست که به کشور غربی سفر میکنه. در نیویورک روزهای شلوغی رو پشت سر گذاشته. همونطور که اشاره کردی، به حال بحث های زیادی در حوزه به خصوص پرونده هسته ایران مطرح شده. آقای امیرعبداللهیان با جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، با لیز تراس، وزیر خارجه جدید بریتانیا دیدار داشته و امروز هم اینطور که در مصاحبه با NBC نیوز گفته قراره با مقامات فرانسوی دیدار داشته باشه. اگه بخوام خیلی به اختصار بگم، باید بگم در همه این دیدارها و سخنرانی‌ها در مجمع عمومی که با محور فعالیت هسته ایران بوده، موضوع اصلی بازگشت ایران و همه طرف‌های مذاکره به میز مذاکرات هست و اجرای تعهدات برجام. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در این دیدارها و گفتگوها تأکید کرده که دولت جدید ایران در حال بررسی مذاکرات انجام شده است و به زودی بر میگرده به مذاکرات. چند باری هم گفته مذاکرات باید ثمر داشته باشه و عملگرا باشه و اشاره کرده که آمریکا نمیتونه همزمان که ایران رو تحریم میکنه با ایران بر سر برجام هم به توافق برسه. از این طرف هم مقامات اروپایی و آمریکایی اعلام کردند که به هر حال زمان هم برای ایران برای بازگشت به اجرای برجام نامحدود نخواهد بود.
ممنونم از تو فهیمه. فهیمه خضر حیدری همکارم در منهتن نیویورک. اجازه بدید که بریم سراغ میهمانان برنامه، کارشناسانمون. خانم پزشک، مایلم با شما بخش تحلیلی این برنامه رو آغاز بکنم. جو بایدن و تیمش برخلاف اونچه که پیش از آغاز ریاست جمهوریش از طرف خیلی ها گمان زنی میشد، گویا عجله‌ای برای بازگشت به برجام نداره و همچنان بر برداشته شدن گام اول از طرف جمهوری اسلامی تاکید میکنه. شما میخواستم ببینم که بایدن رو چقدر مصمم میبینید به رسیدن به اون نوع توافقی که در نظر داره، یا از طرف دیگه به نظر شما تا چه حد ممکنه از موضع فعلی کوتاه بیاد و انعطاف نشون بده تا به یک برجام دوم یا توافقی دیگر برسند؟
حقیقتش رو بخواییم سوال شما چند قسمت داره. من اول از این شروع میکنم که خب یه سری از اون برداشت ها از ابتدا اشتباه بود. یعنی تصور این که آقای بایدن با تمام گرفتاری های داخلی و بین المللی که داره اولویت دیگه ای نداره جز اینکه بیاد موضوع برجام رو حل بکنه و امتیازاتی به ایران بده. به نظرم از ابتدا خب یک باور غلط بود که اشاره کردیم خیلی هم داشتن و به نظرم و در تهران این انتظار خیلی بالا رفته بود. فکر کنم اون اولویت اون انتظار دقیق و مبتنی بر واقعیت نبود. اینکه چقدر واقعا مصممه آقای بایدن، نه تنها به خاطر اینکه به هر حال برجام میراث دولت اوباماست که خودش به عنوان معاون آقای اوباما بوده، درش نقش داشته و اصلا باور داره به این توی کمپینش قول داده، مصمم هست که برگرده به برجام، ولی مسلماً اولویت مهمترش براش اینه که منافع ملی ایالات متحده تامین بشه و این به معنای این هست که مسئله پرونده هسته ایران حل و فصل و کنترل بشه و در جایی که الان هستیم با تمام پیشرفت‌های هسته‌ای که ایران کرده هر روزی که بگذره ما از اون هدف آقای بایدن دورتر و دورتر میشیم، چون برگردوندن ایران به نقطه‌ای که قرار بود در برجام در این لحظه اگر همه طرفین متحد می‌بودن باشه، ما هی داریم ازش فاصله می‌گیریم و اون پس گرفتن دانش هسته‌ای عملاً چون ممکن نیست، بعد میرسه به اینکه چقدر ایران ممکن اصلا بخواد که این دستاوردهای هسته‌ایشو کلاً از بین ببره.
خانم پزشکی، پرسش اینجاست، پرسش که اینجا مطرح میشه این هست که چقدر ممکنه که از این موضع فعلی کوتاه بیاد انعطاف نشون بده و پیش قدم بشه.
خیلی بعید میدونم به دلیل خیلی بعید میدونم که بخواد اون هزینه سیاسی و آبروی سیاسی خودش رو هزینه کاری بکنه که در نهایت احتمال شکست درش زیاد هستش و خصوصا نیت طرفین ممکنه به دلایل متفاوتی که حالا از بحث ما خارجه خدشه‌دار شده باشه توی این پروسه چند سال اخیر. و همین الان من خیلی بعید میدونم که آقای بایدن بخواد امتیازدهی بکنه که اون چیزی که ایران الان مد نظرش هست فراهم بشه.
بسیار خوب، ممنونم از شما خانم پزشکی عزیز. برمیگردیم ادامه میدیم این بحث رو با شما در ادامه. آقای مهدوی آزاد، سوی دیگر ماجرا رو میخواستم از طرف شما بشنویم، مقصودم ایران هست و تیم رئیسی. بر کسی البته پوشیده نیست که تصمیمات در بیت گرفته میشه، تصمیماتی که مربوط به سیاست‌های در این حد کلام باشه از سوی شخص رهبر جمهوری اسلامی، اما به هر حال کسی با حمایت علی خامنه‌ای امروز در پاستور نشسته که موضعش در قبال مذاکرات قبلی انتقادی بوده. وزیر خارجه جدید علی باقری کنی رو از منتقدان جدی برجام رو به معاونت سیاسی وزارت خارجه منصوب کرده. توی چنین فضایی شما حصول یک توافق رو چقدر نزدیک یا چقدر دور می‌بینید؟
به ذهنیت استراتژیک رهبری جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای پیش‌فرض داره. در 30-40 سال اخیر، 30 سال اخیر جامعه ایران بارها و بارها هزینه این پیش‌فرض‌ها رو داده و دست دهی اخیر حکومت سر این پیشفرض ها مونده، آقای خامنه‌ای نگهش داشته. یه سری این پیشفرض ها معروفه، مثلا توی تبلیغات آقای خامنه‌ای میگه بهترین دفاع حمله است. همه دستگاه های تبلیغاتی جمهوری اسلامی این کارو میکنن، به جای اینکه خودشون دفاع کنن به مخالفینشون حمله میکنن. یا یه پیشفرض دیگه اش این هستش که میگه ما باید همیشه سنگر اولو حفظ کنیم. واسه همین علی خامنه‌ای هیچگاه نه مقابل مردم، نه تا اونجا که زورش میرسه و نه مقابل خارج تا اونجا که زورش میرسه عقب نمیره، همون جای اولش وای میسته. در سیاست خارجی یکی از پیشفرض‌های آقای خامنه‌ای این بوده که اگر ما در مذاکره با آمریکا با دست پر بریم، امتیازات بالا داشته باشیم، قدرت داشته باشیم، قدرت نمایی بکنیم در خاورمیانه، آمریکا نهایتاً تسلیم ایران خواهد شد. این رویای آقای خامنه‌ای است، پیشفرض استراتژیکشه و ذهنیتش اینه. یه دور این رو زمان آقای احمدی نژاد تجربه کردن، اون روزهایی که اگر کسی یادش باشه آقای احمدی‌نژاد سالها میگفت ما ترمز و دنده عقب فرمان قطار هسته‌ای رو کندیم و دور انداختیم. همه حرفشون این بودش که ما هی اگه غنی‌سازی کنیم، اورانیوم غنی شدهمون رو به زبان عامیانه دارم میگم بالا ببریم، نمیدونم توانایی دستیابی بمبمون رو بیشتر بکنیم و زمان دستیابی، این زمان گریز بهش میگن، اونو کوتاه‌تر بکنیم، ما میتونیم سر میز مذاکره از آمریکا امتیاز بگیریم. شکست خورد، اون به وضوح شکست خورد، اونقدر که آقای خامنه‌ای سال 90 مجبور شد خودش محرمانه موافقت کنه با مذاکرات. حالا الان دوباره تکرار شده، آقای خامنه‌ای و حکومت و در واقع نیروهای تازه‌اش دوباره میخوان این رویا رو تجربه کنن. یعنی فکر میکنن اگه تو خاورمیانه فشار بیارن، غنی‌سازی 60% رو بیشتر بکنن، 20% بیشتر باشه، سانتریفیوژهای IR6 و IR8 و IR4 رو بیشتر نصب کنن، آمریکا امتیاز میده، از اون طرف ما میشن کاخ سفید هی داره هشدار میده که دولت آقای رئیسی فکر نکنه اگر سرسختی بیشتری نشون بده به دولت قبل ما بهش امتیاز بیشتری میدیم. فکر می کنم سرنوشت این بار رویای آقای خامنه ای هم ظرف ماها یکی دو سال آینده روشن خواهد شد و دوباره شکست خواهد.
ممنونم از شما. اجازه بدید که بریم سراغ میهمان بعدی برنامه‌مون، آقای حسن منصور. آقای منصور عزیز از شما تشکر میکنم اینجا هستید. پرسشم از شما به عنوان یک اقتصاددان این هست که پیش از این که بپردازیم به کارایی برجام یا توافقی مشابه اون که احتمالاً بخواد حاصل بشه، پرسشم اینه که برداشته شدن همه تحریم‌ها اونطوری که مقامات ایران روش تأکید دارن، چه در دولت قبلی چه در این دولت، چقدر واقع‌بینانه است و اساساً درباره بازگشایی چه شریان اقتصادی داریم صحبت می‌کنیم؟ واقع‌بینانه اینه که بگیم چه ابعادی داره این شریان اقتصادی اگر بخواد باز بشه در صورت حصول یک توافق؟
با عرض سلام خدمت شما همکاران گرامی و شنوندگان عزیز برنامه، عرض بکنم ببینید سوال بسیار گسترده است. باز شدن شریان ها برای یک کشور یعنی اینکه اون کشور بتواند با تمام جهان بر مبنای مزایای نسبی خودش بدو بستون داشته باشه و از بهترین شرایط اقتصادی و معاملات بهره گیری بکنه. لازمه این کار این است که تمامی رگهایی که این حرکت رو ممکن می کنند، یعنی کالا رو خدمات رو می برند و میارن به کشور، اینها گشوده بشه. عمده ترین اینها در دنیای کنونی نظام بانکی جهانی است که یک نظام مستقر بسیار بغرنج و بسیار دقیق در سطح جهانی. عرض کنم ایران روابطش با اینا گسیخته است، یعنی ایران از نظام مالی جهانی گسیخته است، از نظام بانکی جهانی بیرون افتاده است. از سوی دیگر شما به تجارت ایران و طرفهای تجاری ایران نگاه بکنید. ایران در واقع تجارت خودش رو نه بر مبنای مزایای نسبی که قانون طلایی مبادلات جهانی است، بلکه بر مبانی حمایت‌های ایدئولوژیک، حمایت‌های امنیتی دریافت می‌کنه. در نتیجه این بدبستانی که جمهوری اسلامی سازمان میده لزوماً به سود اقتصاد کشور نبوده و نیست. این از نظر روابط بین‌المللیشه. از نظر درونی مسئله است که بعد بهش میرسیم. نظام درونی اقتصادی نظامیش سنگی شده، یعنی بسیاری از شریان‌های درونی اقتصادی کشور اینها بستند، کار نمی کنند. این به علت اینکه نظام نظامیست عموماً دولتی و نهادی و در نتیجه در برابر مکانیزم‌های اقتصاد آزاد عکس العمل مساعد را نشون نمیده. در نتیجه مسئله ای که امروز جمهوری اسلامی دنبالش از این مذاکرات در علارغم تمام این لفظها، پشت این لفظها جمهوری اسلامی یک مسئله اساسی رو دنبال میکنه و اون آزاد کردن پولهای بلوکه ایرانه. این در درجه اوله و بعد از اون براشون چندان مهم نخواهد بود، برای اینکه میدونن خواسته هایی که دارند قابل تامین نیست و به اون نتیجه نخواهند رسید. اینا این حرفای ابتدایی سنا میدونن که وقتی کنگره آمریکا یک چیزی رو تایید کرده، تصدیق کرده، رئیس جمهور نمیتواند این رو لغو کنه، باید برگرده به همون کنگره. در نتیجه این دانش برای اونا تازگی نداره، میدونن، ولی اصرار فقط برای این است که هم در داخل کشور منوف کرده باشن و هم این که بلکه بتونن مزایای بیشتری به دست بیارن. ولی این زیاد تکرار می شود که مزیت، بزرگترین مزیت برای جمهوری اسلامی ایران می بود که می توانست امروز تولید ملیش رو دست کم به اندازه 6 برابر امروزش داشته باشه، مبادلات جهانیش گسترش بده. و آخرین نکته را عرض کنم که ببینید ایران در تجارت جهانی 0.4%، در حالی که وزن جمعیت ایران در جمعیت جهانی 1.2%، یعنی از سهم متوسط خودش 1/3 بیشتر مراوده بین المللی نداره. در نتیجه همه اینها به فقر و فاقه ملی منجر میشه.
ممنونم از شما آقای منصور عزیز و گرامی. تشکر میکنم از شما شنونده که همراه ما هستید در این برنامه، برنامه ساعت ششم ما رو گوش میکنید. شماره مستقیم ما هست 00420221122454. بحث میکنیم درباره این که اگر امروز تحریم ها بره، فردا برای مردم چه دربر خواهد داشت. رفتن تحریم ها میتونید از طریق شناسه @فردگرام هم با ما صحبت بکنید، نظرتون رو ضبط بکنید، اونجا برای ما بفرستید، کاری که خانم سپیده انجام داده. بشنویم.
آقای بغراتی سلام، وقتتون بخیر و سپاس بابت برنامه‌تون. سوال این هفته شما در ارتباط با رفع تحریم هاست و اینکه اگر تحریم ها رفع بشه، شاید فقط مقدار خیلی کمی در معیشت مردم اثرگذار باشه، به این علت که معیشت مردم هرگز در اولویت دولت نیست و نبوده. حداقل میتونیم مثال بزنیم، توی این مدت کرونا و آسیبی که به برخی از مشاغل رسید، هرگز دولت برای اون قشر از جامعه تدبیری نیندیشید و اصلا میتونم بگم حتی به روی مبارک خودشون هم نیاوردن. و قطعا رفع تحریم ها سرمایه کشور رو از سمتی به جیب حزب الله و یاران حکومت ما در کشورهای مختلف سرازیر خواهد کرد، از سمتی هم هزینه خواهد شد برای یه سری دیگه از حامیان خرابکاری در خاورمیانه توسط حکومت. این برداشت بنده هست.
ممنونم از اینکه برداشت خودتون رو، نظر خودتون رو با ما شنوندگان رادیو فردا در میون میگذارید. خانم سپیده عزیز، اجازه بدید که نفر بعدی، شنونده بعدی رو بشنویم، آقای صفدر.
با عرض سلام خسته نباشید خدمت نیوشا خان عزیز. در مورد سوالی افتاد باید عرض کنم که ما میریم برای توافق. از اون برم هیئت حاکمه امروز کاخ سفید آمریکا به لحاظ اون شکست مفتزانه که در افغانستان از خود نشون دادن، برای زدودن آن صورت مخدوش شده به شدت نیازمند یک توافق با ایران هستن. حالا اگر در حالت برابر به توافق رسیدیم که فبر مراد، اگر نرسیدیم ما دیگه مثل زمانی که آقای ترامپ از برجام خارج شد نیستیم. ما اقتصادمونم به گونه سر سامان داده ایم و از اون مراحل سخت و شدید هم عبور کردیم. اگر به توافق رسیدیم که فبر مراد، اگر هم نرسیدیم چیزی رو ما از دست نداده ایم. با تشکر از برنامه خوبت نیوشا خان.
ممنونم از شما آقای صفدر گرامی. فقط از اونجایی که به مسائل اقتصادی شرکت باید بگم که بر اساس آمارهای رسمی که دیروز منتشر شد، نرخ تورم نقطه به نقطه رکورد کل تاریخ جمهوری اسلامی رو در همین ماهی که پشت سر گذاشتیم زده بود درباره شرایط اقتصادی، چون صحبت کردیم، ولی بیشتر در این باره حرف خواهیم زد. اجازه بدید یک شنونده دیگر رو هم بشنویم و برگردیم سراغ کارشناسان برنامه‌مون.
سلام آقای نیوشا بغراتی. این حکومت جمهوری اسلامی ایران چه با برجام و چه بی برجام، هر چی ثروت تو ایران هست برای خودش برمی‌داره، چیزی به مردم ایران نمیخواد بده و بعد از اینکه غارت میکنه بقیه انبار رو هم در راه‌های نادرست خرج میکنه. بنابراین من با شناخت و تجربه‌ای که دارم به این موضوع توجه نمی‌کنم که برجام باشه ثروت زیادی میاد یا نمیاد. همیشه ایران ثروت داشته، ولی این حکومت بوده که هم غارت کرده هم خرابکاری کرده اقتصاد ایران رو و دلش به حال مردم ایران نمی‌سوزه و علاقه‌ای به اونها نداره مگر طرفداران خود حکومت.
بسیار خوب، این هم شنونده دیگری بود که باز هم از طریق تلگرام صداش رو به گوش شما رسونده بود. تکرار میکنم که @فردگرام شناسه ما هست در تلگرام. برگردیم سراغ کارشناسان تحلیلگران برنامه. خانم پزشک، از شما می‌خواستم بپرسم، شنونده قبلی که صحبت کرده بود با نگاه انتقادی نسبت به آمریکا میگفت که دولت بایدن در پی رسیدن به یک توافق هست و نیاز سیاسی داره به چنین توافقی، شما در درجه اول چقدر این رو نزدیک به واقعیت می‌بینید و اینکه بعد از اون اگر که بخوایم درباره برجام صحبت بکنیم، فکر می‌کنید که چه ابعادی رو بخواد در بر بگیره یک برجام دیگر، یک توافق دیگر؟
حقیقتشو بخواییم در مورد بخش اول سوالتون واقعا به واقعیت نزدیک نیست، یعنی توی لیست اولویت های آقای بایدن همونطور که گفتم ایران اهمیت چندانی پیدا نمی کنه. اصولا سیاست خارجی چندان در وضعیت رئیس جمهور آمریکا تعیین کننده چون نیست برای رای دهندگان، اهمیت چندانی هم پیدا نمی کنه. اما اگر قرار باشه ایران قابلیت هسته‌ای پیدا بکنه، اون موقع است که مشکل عمده میشه. و چون میدونیم که ایالات متحده و همپیمانانش و حتی چین و روسیه در این زمینه با هم هم نظر هستن و کسی مشتاق این نیست که ایران دستیابی به سلاح هسته‌ای داشته باشه یا قابلیتش رو داشته باشه، به شیوه دیگه احتمالاً این مشکل رو حتی شده برای کوتاه مدت حل میکنن. میتونه حمله سایبری گسترده باشه، حمله نظامی محدود باشه و از این قبیل. ولی آقای بایدن میخواد که از طریق دیپلماسی این رو حل بکنه، منتها همونطور که گفتم واقعا اولویت یا نیاز و از این قبیل واقعا در واقعیت صادق نیست. در مورد برجام بعدی یا توافقی اگر قرار باشه شکل بگیره، من فکر میکنم که احتمالا هم مشکلات منطقه ایران رو در بر خواهد گرفت،
حتی چیزی که جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی تا اینجا زیر بار نرفته.
درسته، ولی در این حال فکر میکنم این مسئله که با عربستان و مذاکراتی که با عربستان داره انجام میشه، اگر واقعا به واقعیت پیونده و ایران بتونه با اونها مشکلاتش رو حل و فصل بکنه، یه بخشی از مشکلات حل میشه. به دلیل اینکه یه فشاری که این دولت‌ها روی آمریکا میارن از طریق لابی کردن، از اون فشاری دولت آمریکا کاسته میشه و اون مشکل خودش به طور نه اینکه کاملا حل بشه ولی به یه تفاهمی با هم میرسن. این یک مسئله است. مسئله موشکی که اون فکر میکنم خط قرمز ایرانه و باید دید که چطور میشه اون رو حل کرد، اصلا چه راه حلی وجود داره. به نظر میاد که دولت آمریکا به دنبال اینه که فعلا پرونده هسته‌ای رو حل و فصل بکنه ولی وصلش بکنه به مذاکرات آینده، یعنی اون
یعنی زمینه‌ای باشه برای ادامه مذاکرات.
بله. منتها نه فقط زمینه باشه، یعنی ایران رو متعهد بکنن، چون در دوران آقای اوباما هم هدف همین بود که برجام پله اول باشه، منتها چون هیچ چیز نوشته‌ای وجود نداشت طرفین میتونستن ازش در برن. و الان چون که اون سابقه وجود داره و ایران اتفاقا بعد از برجام در منطقه اتفاقا سیاستاش حالا شاید تهاجمی تر شد، به همین دلیل به نظر میاد که دولت آمریکا با توجه به شکست برجام، اینکه میدونه اگه دولت های منطقه راضی نباشن برجام محکوم به شکست هست، تلاش دارن میکنن که متعهد بکنن. و به نظر میاد یکی از مشکلات اصلی دور قبل مذاکرات در دوران آقای روحانی همین بود که قرار بود که یه بندی اضافه بشه که اون مذاکرات بعدی اصلا معطوف بشه که اگر ایران در شرکت نکنه از یک تاریخ بگذره به شورای امنیت ارجاع داده بشه. و به همین دلیل ایران نمیپذیره. من فکر می‌کنم در مجموع توافق جدید پرونده هسته‌ای باشه و مسئله امنیتی منطقه از جمله مشکل.
ممنونم خانم پزشک عزیز. آقای مهدوی آزاد، بحث بازسازی یک رویا رو مطرح کردید و گفتید که واقع بینانه نیست که این استراتژی جواب بده. اگر درباره بحثی که تا اینجا شده صحبتی دارید خیلی کوتاه میشنویم، وگرنه می‌خواستم اینم که چرا فکر میکنید واقع بینانه نیست؟ در اونجا هم به یک انسداد دیپلماتیک رسیده بود، آقای علی خامنه‌ای اومد و همونطور که شما اشاره کردید بحث مذاکرات پشت درهای بسته و محرمانه رو پیش برد با تیم اون موقع وزارت خارجه آقای اوباما که منجر شد به برجامی که نهایتاً مذاکراتش از طریق دولت روحانی انجام شد. چرا فکر می‌کنید الان جواب نمیده؟
ببینید، بحث من در مورد واقع بینانه بودن این هستش که هزینه هایی که کشور برای استراتژی میده با منافع یکسان نیست. ساختار پروپاگاندای ایران آخر سر به هر نتیجه رسیده اونو به عنوان یک موفقیت بزرگ معرفی میکنه. منتها در جریان هسته‌ای در دولت آقای احمدی نژاد داستان این بود که آقای خامنه‌ای میگفت، اول میگفتن ما رو نمیتونن تحریم کنن. اگر کسی برگرده به رسانه‌ها یادش میاد که میگفتن اگر ایران تحریم کنن نفت میشه $200 $100. بعد که تحریم کردن گفتن این تحریم ها منفعت نفت واسه ما، نعمت ما قوی خواهیم شد. ادامه دادن تا سال 90 یواشکی پشت پرده اجازه دادن که مذاکرات با آمریکا صورت بگیره، بعدم که آقای روحانی اومد و رسما نرمش قهرمانانه کردن. این رویای آقای خامنه ای رویای کارشناسی نیست. این تصورش مثل تصور بچه‌ای است که تو خیابون با هم دعوا میکنن یا فوتبال بازی میکنن که فکر میکنه اگه گردن کشی کنه درست حرف بزنه، هر چی دنیا بهش میگه بگه نوچ، بعد آخرش هم مثلا آمریکا میترسه میگه او خامنه ای مثلا خط عصبانی شده من برم بهش امتیاز بدم. بر این مبنا معادلاتش بر مبنای معادلات منطقی معادلات بین المللی چیده نشده، بر مبنای توانایی های واقعی ایران چیده نشده. این نکته اول. نکته دوم، یادمون نره ما دو تا جناح تو ایران داریم. این جنایی که الان حکومت رو در دست گرفته، حالاش این دو جناح البته خیلی زمینای یکسانن، اما این جنایی که الان قدرت در دست گرفته قبلش حرفایی میزد انتزاعی، حالا الان دولت دستشه، یعنی باید خرج مردم رو بده، باید یارانها رو بده، اگه میخواد تورم رو کم کنه باید جلوی نمیدونم چاپ پول رو بگیره. این جناح الان با واقعیت‌ها داره مواجه میشه، اینم یه بخشی از همون غیر واقعی بودن ذهنیت خامنه‌ای. یعنی کم کم متوجه میشه که خب اگر صندوق توسعه ملی نمیذاره بردارن که مثل دولت روحانی بود، کاری هم با دنیا نمیتونن بکنن، FATF هم نمیپذیره، خب از کجا این دولت باید برداری بیاره موقعی که اقتصاد برشکسته؟ فکر می‌کنم اینم نکته دیگه است. اینم در واقع آقایون رو قول خواهد داد که در لحظه آخر دوباره به هر حال به شکلی یه نرمش قهرمانانه انجام بده.
ممنونم از شما آقای مهدوی‌آزاد عزیز. برمیگردیم ابعاد دیگر این قضیه رو با شما صحبت میکنیم. اجازه بدید که بریم سراغ میهمان دیگرمون آقای منصور. آقای منصور، شما اشاره کرده بودید به انسداد شریان‌های اقتصادی داخل کشور، یعنی اون بعد خارجیش رو که از طریق تحریم‌ها بیشتر میشه بهش پرداخت، دربارش صحبت کردیم، رسیدیم به داخل کشور، توضیح مختصری داده بودید، میشه یه مقداری بیشتر برام توضیح بدید که این انسداد شریان‌های اقتصادی داخلی تا چه حد سهم داره در وضعیت امروز در مقام قیاس با تحریم ها؟
بله، عرض بکنم. ببینید، منظورم از اون انسداد و سنگی شدن ساختارهای درونی این است که اقتصاد ایران، بیش از نیمی از اقتصاد ایران در دست دستگاه دولتی و نهادهای مربوط به رهبری است. اینها اولا باز نیستند، یعنی حسابرسی حسابدهی انجام نمیگیره، مالیات نمیپردازند. از طرف دیگه چون دولتی وزیر نظر نهاد انقلابی هستند، اینا کارایی فوق‌العاده اندکی دارند. در نتیجه این قضیه و اون طرف اون 40-50% که برای به اصطلاح بخش ملت مونده، اون هم از کارایی و از نفس افتاده به دلایل بسیار بسیار مشخص. نتیجه چیست؟ نتیجه این است که بعد از 43 سال حکومت جمهوری اسلامی، سهم سرانه هر ایرانی از تولید ملی 1/3 کم شده. به طور متوسط تولید ملی ایران به صورت سرانه طبق آمار رسمی 1/3 کاهش پیدا کرده، درنچه ملت ایران روی هم رفته فقیرتر شده. ولی آیا این به این معناست که همه مردم ایران فقیرتر شدن؟ قطعا نه، بستگی به توزیع داره. ما در همین ایران امروز از کنم بیش از 250 میلیونر به دلار داریم. در نتیجه این توزیع بسیار نامتناسب از اونجا ناشی می شود که ملت و نهادهای جامعه مدنی توان و عرض کنم امکان فعالیت مستقل رو ندارن، در نتیجه سرکوب می شن و به عقب رونده می شن. مجموعه اقتصاد ایران امروز ملاحظه بکنید، اخیراً بالاخره بانک جهانی ناگزیر شد که یک حقیقت رو بپذیره که در واقع تن داده بود به ارقام و آمار ساخته شده جمهوری اسلامی تا این سالها و غلط بود، و در نتیجه این واقع بینی برگشت و اقتصاد ایران رو عرض کنم تقریبا به نصف در 3 سال به نصف کاهش داد، برای اینکه جمهوری اسلامی تولیدی که در ایران انجام میگیره سالانه، این رو به دلار 4200 تومانی به حساب درآمد ملی میگذاره، برای دنیا اعلام میکنه که من اینقدر مقدار، یعنی حدود 650 میلیارد دلار امسال میشد 800 خورده میلیارد دلار تولید دارم، در حالی که بانک جهانی با مراجعه کردن به ارقام واقعی و قیمت قدرت خرید واقعی ریال حجم تولید ملی رو به 192 میلیارد دلار کاهش داد و در نتیجه ایران در ردیف 52 کشورهای جهان قرار گرفت. این برای اون انسداد در ساختار هاست. باز یه نکته گذرا را عرض بکنم و اون این که ببینید برنامه آقای روحانی این بود که بعد از این برجامی که انجام گرفته شکست خورد، اقدامهایی در جهت باز کردن اقتصاد داخلی انجام بگیره و مشاور ایشون هم در این زمینه طرحی داده بود، ولی آقای روحانی که اون قسمت به اصطلاح مبارزه با تورم رو 3 سال اجرا کرد، بعد از اون ناگزیر شد تن بده به فرمانهای بالاتر از خودش و در نتیجه از اجرای اون رفرم که رفرم ساختاری در اقتصاد ملی ایران بود تن زد و در نتیجه این قضیه رفته رفته تشدید شد تا به اینجا رسید.
ممنونم از شما آقای منصور عزیز و گرامی که همراه ما هستید در برنامه ساعت ششم رادیو فردا. شما تلفن مستقیم ما هست 00420221122454. شناسه ما در تلگرام هست @فردگرام. از شما دعوت میکنم که در این برنامه شرکت بکنید. آقای سیامک رو داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا. به شما سلام میکنم آقای سیامک عزیز. ما به ازای رفع تحریم ها به نظر شما برای زندگی روزانه مردم چه خواهد بود؟ اگر همین امروز تحریم ها رفع بشه به نظر شما نمودش در زندگی مردم چه خواهد بود؟
با درود به شما و عصرتون بخیر. من میخوام بگم که ببینید سال 57 خودمونه که نمیتونیم گول بزنیم که یک انقلابی شد و این ملاها اومدن و با 4 تا شعار پاپتی مثل خودشون یک کشور ثروتمند که شاه محمد رضا شاه با رضا شاه فقید 50 سال زحمت کشیده بودن و اینا به یک نقطه مثبت رسونده بودن که خیلی از کشورها حسرتش رو میخوردن، مفت به چنگ آوردن. دغدغه‌ای نداره. از قدیم گفتن کسی که مفت مالی به دست میاره واسهش دغدغه‌ای نداره، روش ریسک میکنه، خطر میکنه. شاه اگر خطر نکرد به خاطر اینکه خودش و پدر خدا بیامرزش 50 سال زحمت کشیده بودن. کسی که زحمت کشیده هیچ وقت ریسک نمیکنه.
بسیار خب آقای سیامک، خیلی دور شدیم از بحثمون، اگر میشه برگردید به بحث.
الان جواب شما رو میخوام بدم، راجع به این مسائلی که آقای مهمانان شما میگن همه درست میگن، ولی ملت ایران به این نقطه رسیدن که با وجود جمهوری اسلامی حالا چه با برجام چه بی برجام هیچ فایده ای نداره. ببینید جمهوری اسلامی باید اصلاح بشه. اصلاحات هم که 22 سال نتیجه خودش رو داده. اصلاح شدن جمهوری اسلامی و به فکر ملت ایران بودن، این مثل درست اینه که ما از یک مگز زندگی مگس که ناقل میکروب هستش، ناقل کثافت هستش، روی محیط توی محیط به اصطلاح بدی زندگی میکنه، انتظار داشته باشیم که بیاد زندگی زنبور عسل داشته باشه و روی گلهای معطر بشینه، اون سازمان مرتب داشته باشه و معسلش هم بشه اون عسلی که تولید میکنه. نه، همچی چیزی از جمهوری اسلامی در نمیاد که به فکر ملت باشه. برای برجام، برجام میره تو جیب همونطور که اول شد دیگه. مگه چند میلیارد نفرستادن اون برجام اول؟ چی شد پولاش؟ الانم 10 تا دیگه برجام هم که انجام بشه، مسیر جمهوری اسلامی همینه. فقط یک برجام میتونه کار حل بکنه، اونم جمهوری اسلامی. برجام با ملت ایرانه. زندانی ها سیاسی آزاد بشن، این خامنه‌ای برد کنار و یک رفراندوم بشه. یک برجام با مردم باید انجام بشه.
بسیار خوب، ممنونم از شما.
فقط یک بازی هست.
متشکرم از شما آقای سیامک عزیز که پیوستید به برنامه ساعت ششم. بریم بشنویم از فرید از طریق تلگرام.
سلام میکنم به نیوشا و تیم ساعت ششم. موضوعی که حالا شاید یه خورده تلخ باشه گفتنش و اهمیتی هم نداره، من دارم با رادیو فردا حرف میزنم، ممکن بعضی مخاطبان خوششون نیاد. تا اونجا که به آمریکا مربوطه، معاملی که آمریکا با افغانستان کرد شاید داره با ما هم میکنه. چرا مردم من و جیب مردم من باعث اینقدر تاوان دموکراسی و آزادی برای حالا کشورهایی که نمیخوان و دغدغه اصلیش نیست، من چرا تاوان بدم؟ این تفکری که به نظر میاد داره جا میگیره توی دولت مردان آمریکا و داره با مردم ایران هم شاید داره همین کار میکنه، به نوعی رها کرده. خب مردمی که دغدغه اصلیش، من عموم مردم دارم میگم، که دغدغه‌شون نمیدونم راهنمایی امام حسینشون هستش توی اربعینشون و نه بدرفتاری و توحشی که تبهکارهای خامنه‌ای با مثلا سپیده قلیان کردن. این دغدغه اصلی مردم به ایران وقت می‌بینه که مسئله مذهبی هستش و دیگه میگه من چرا باید اینقدر تاوانش رو بدم؟ این احساس تلخ من دارم که رها کرده مردم ایران و دغدغه آمریکا دیگه مردم نیستش، اون در واقع منافع خودش هست و درست هم هستش، میخواد به توافق هسته‌ای برسه که در واقع حالا به سلاح هسته‌ای نرسه. و اما تا اونجا که به مردم ایران مربوط میشه که حالا پرسیدین نیوشا که آیا مشکلات کمتر میشه یا چه تأثیر روی مشکلات میذاره اگر برجام دوباره اتفاق بیفته، من دیگه فکر میکنم خیلی تأثیر نمیذاره، چون اصلا مصیبت فلاکتی که ما الان داریم دیگه ربطی به برجام نداره. دیگه وقتی که خامنه‌ای ورود واکسن فایزر رو ممنوع میکنه و قاتل هزاران نفر میشه، این دیگه ربطی به برجام نداره، حالا چه توافق باشه چه نشه. اولویت های حکومت ولایت فقیه که دغدغه‌شون مردم نیستش، اونا برای پا برجام موندن حکومت خودشون هستش. مشکل از برجام نیستش، مشکل خود حکومت ولایت فقیه هستش، خود علی خامنه‌ای هستش. دوستتون دارم فردایی ها، مرسی.
ممنون از شما فرید عزیز که با ما صحبت میکنید در برنامه ساعت ششم @فردگرام شناسه ما هست در تلگرام. بشنویم از آقای بهروز پیش از اینکه بریم سراغ کارشناسان برنامه مجددا.
سلام، درود بر شما. ساعت ششم، من با اکثر کسایی که در اطراف به هر حال دور بر خودم هستن که هم نه تخصص سیاسی نه به سایل دانش اقتصادی به صفر دارن، وقتی صحبت میشه همه اکثرا یعنی معتقدن بر این که هیچ اتفاقی نخواهد افتاد با این شرط، با این به صدا رفتاری که حکومت داره. حتی اگه توافق هم بشه ممکنه موقتا گشایش های اتفاق بیفته، ولی نهایتا با این شرط که وجود داره و این نگاه و ایده که به دنیا وجود داره اتفاق خاصی نخواهد افتاد. بعد یه مدت همه چی دوباره برمیگرده به شرط قبل و چیزی درست نخواهد شد.
بسیار خب، خانم پزشکی یک بار دیگه همراه با شما هستیم. هر سه شنونده‌ای که در این بخش از برنامه اومدن متفق القول بودن که برداشتن تحریم ها رفع اونها احتمالاً ما به ازای واقعی برای مردم ایران نخواهد داشت. شما به عنوان یک ناظر سیاسی چی فکر میکنید؟
ببینید، چاید راحت ترین که نمال مسترین مثالی که بتونم بزنم اینه که شما یک زندانی رو در نظر بگیرین که زندانبانانی داره. اگه منابع اون زندانبانان بیشتر باشه احتمالاً زندانبانان زندانی ها زندگی روزمره راحت تری رو دارن در طول روزشون تا وقتی که زندانبان اون میزان از منابعی که خودش لازم داره رو نداره. من فکر می‌کنم در این حد احتمالاً به معیشت روزمره مردم کمک میکنه، چون تحریم‌ها واقعاً کمر خورد کن بوده در سال‌های گذشته و یکی از اصلا اهداف تحریم‌ها در واقع برخلاف اون اسمی که روی تحریم‌ها با من تحریم‌های هوشمندانه هست، عملاً هدف تحریم‌ها این هستش که فشار روی مردم باشه، اختلاف طبقاتی بیشتر بشه به دلیل اینکه بتونن نارضایتی رو به عمل تبدیل بکنن، یعنی فشار در حدی باشه که مردم دولت خودشون رو تحت فشار بذارن و به اون ترتیب تغییر ایجاد بشه. به نظر میاد تا الان این روش حداقل برای تغییر رویکرد جمهوری اسلامی نتیجه بخش نبوده و واقعاً اون فشار رو فقط مردم من تحمل میکنم. به همین دلیل من فکر میکنم اگر قرار باشه برجام یا گشایش اقتصادی باشه، در حد اینکه به هر حال زندگی روزمره مردم تحت حاکمیت جمهوری اسلامی با تمام اشکالاتی که جمهوری اسلامی میدونیم داره و اون اشکالات اصلی، قطعا حداقل در کوتاه مدت ما امیدی نشونه ای نمیبینیم که قرار باشه حل بشه، ولی اون معیشت روزمره احتمالاً کمی بهتر میشه، میزان این نابودی اقتصاد کمتر بشه، تورم این افسار گسیخته که مردم روزمره شاهدش هستن احتمالاً کم بهتر بشه. در این حد میشه انتظار داشت که تاثیر داشته باشه و خب برای بخشی از مردم روزمرهشون تحت تاثیر واقعاً میتونه تاثیرگذار باشه، چه از نظر امکانات درمانی چه از نظر زندگی روزمره. ولی در این حد فکر میکنم به هر حال جمهوری اسلامی مشکلات ریشه‌ای داره.
ممنونم از شما خانم پزشک. آقای مهدوی آزاد، اگر که بخوایم ارجاع بدیم به مثال خانم پزشک، به نظر شما اگر منابع زندانبانان بیشتر بشه زندگی زندانی حتما راحت تر خواهد گذشت، یا اگر این مثال خانم پزشک رو بخوایم ملاک قرار بدیم، اون زندانبان الزامی احساس خواهد کرد که زندگی زندانی رو تسهیل بکنه؟ بازم تکرار میکنم مثال ناظر به صحبت های خانم پزشک.
بذارید از اینجا شروع کنم. دو سه نفر از مخاطبان عزیز ما موقعی که داشتن صحبت میکردن روی این مسئله مانور میدادن که آیا برجام با بودن برجام امضا بشه چیزی حل خواهد شد یا نه، چیزی بهتر خواهد شد یا نه. حالا بعضیا مثبت بودن، بعضیا منفی. ببینید نکته این هست که اتفاقا برعکس تمام تلاش هسته سخت قدرت از سال 94-95 تا الان این بوده که چیزی حل نشه، یعنی سپاه و آقای خامنه ای با مانور، با جلوگیری از تحرکات دولت، با نمیدونم هل دادن عقب کشورهای عربی غربی، همه سیاستشون این بوده که سیاست خاورمیانه ایران عوض نشه، مشکل ایران با اعراب حل نشه، ایران از فعالیت‌های تروریستیش دست بر نداره، رابطه ایران با جهان خوب نشه، خارجیان نخوان بیان ایران، ایرانیان نخوان برن خارج، نمیدونم شرکت آمریکایی نخوان بیاد ایران. همه هدف آقای خامنه این بوده که چیزی حل نشه. یه تلاش میکرده که یه پولی بگیره در راستای منافع کلی حکومت، در واقع یک گردش مالی ایجاد بشه، اما همه اون چیزی که ریشه‌های اصلی بحران هست، از تروریست بگیریم تا آمریکا ستیزی، تا نگاه ایدئولوژیک به سیاست خارجی، سیاست داخلی و غیره، غیره سر جاش بمونه و عوض نشه. برای واقعیت نشه که برجام عوض بشه قابل پیش بینه، چیزی تغییر اساسی نخواهد.
حالا اگر اون سوالی که مطرح کرده بودیم، بله
درست میگه خانم پزشک. ببینید واقعیت نشه که تحریم‌ها کاری که کرده 7 دهک جامعه رو الان برده زیر خط فقر. آماری که نماینده مجلس میده این هست که 5 دهک جامعه زیر خط فقر سیاه هستن، یعنی در تامین پروتئینشون دچار مشکلن و این یه عالمه بازتابهای اجتماعی داشته. الان چیزهای اتفاق افتاده، مردم دارن پشت بوم اجاره میکنن. میدونید آمار طلاق به میزان واضحی افزایش پیدا کرده، چون تعداد زیادی از زوجهای جوان دیگه نمیتونن اجاره خونه بدن، خونه رو پس میدن، دختر میره خونه مادر پدرش، پسر میره خونه مادر پدرش، به همین سادگی. این شرایط طبیعتا امضا کردن برجام این شرایط رو میتونه عوض بکنه، فشار اجتماعی رو کمی میتونه درست بکنه. اما من یه نکته دیگه هم دارم. همین دیروز تو کلاب هاوس یه بحثی بود، کوتاه بگم، یکی از نیروهای نزدیک به حکومت داشت توضیح میداد که حکومت با وجود این فشارها کم کم داره میره به سمتی که روابط خودش با مردم تغییر بده. واقعیت نیستش که اگر این تحریم‌ها بمونه، این احتمال هم وجود داره که حکومت مجبور بشه امتیازاتی به مردم بده، اما اگر برداشته بشه اون امتیازات رو طبیعتاً نخواهد داد.
ممنونم از شما آقای مهدوی آزاد عزیز. آقای منصور شما چه فکر میکنید؟ همون پرسش اولی، ما به ازای رفع تحریم ها برای زندگی روزمره مردم چه؟ شما به عنوان کسی که مسائل اقتصادی ایران رو سالهاست از نزدیک رصد میکنید، در دوره های مختلف که ایران تحریم بوده یا فشار تحریم ها کمتر شده، به نظر شما ترجمان این برداشته شدن تحریم برای زندگی عادی و روزمره مردم چه خواهد بود؟
عرض بکنم، ببینید ایران مقداری پول بلوکه شده در خارج داره. این مقدارش امروز فقط تخمین زده میشه در حدود 100 میلیارد دلار باشه در جاهای مختلف. اگر قرار باشه این تحت مقرراتی، چون همینطوری آزاد نمیخوان آزاد بکنند، بلکه زیر نظارتی آزاد بکنند، نظارت از این نظر که این کانالیزه نشه به دستگاه‌های ترور جمهوری اسلامی، اگر آزاد بشه قطعاً وارداتی به کشور انجام خواهد گرفت و در ازای این همه نقدینگی متورم که در کشور پدید اومده، مقدار کالاها افزایش پیدا خواهد کرد. در این صورت ممکنه سطح قیمت ها اندکی پایین بیاد و نرخ دلار هم اندکی پایین بیاد، ولی چه مقدار از این پول این چنین مورد استفاده قرار خواهد گرفت، این مسئله استراتژی که برمیگرده به استراتژی سپاه و آقای خامنه ای، که این دستگاهی که امروز با دهنی بسیار گشاد و معده کم نیم خالی دهن باز کردن از آقای خامنه‌ای سهمیه‌شون رو میخوان، از عرض کنم نهادهایی که در بحرین مورد حمایت جمهوری اسلامی هستن، از کتایب حزب الله، از کتایب اهل حق، از حزب الله، از سازمان‌های دیگر، حدود ده سازمان دیگر در کشورهای دیگر، سهم اینها رو چگونه ادا خواهند کرد؟ برای که اینا مثلا حزب الله اقلن طبق ارزیابی‌های رسمی سالانه 700 میلیون دلار به طور مدام از ایران دریافت میکنه و ما میدونیم که این فقط اون ارقام دلاریش، جدا از این مثلا وقتی نفت و بنزین مجانی بهشون داده میشه، اینا در ورای اونا. یه وقتی اونا رهبرشون اعلام میکنه ما خوردنمون خوابیننمون همه چیمون از سوی جمهوری اسلامی تامین میشه، اینا جدا از اونه. یا اون 30 میلیارد دلاری که در سوریه هزینه شد، اینها در واقع در ارقام رسمی منعکس نمیشه. به این ترتیب بستگی به این داره که شرایط فشارهای نظامی روی جمهوری اسلامی چقدره، و این تعیین خواهد کرد که از این مبلغ آزاد شده تحت اون مقررات چه مقدار به درون کشور تعلق خواهد گرفت. ولی به هر صورت گام‌های کوچک مشروطی برداشته شده و به اون جهت میره که اجازه بدن برخی از این پول‌ها که مثلا در کره جنوبی هست، مثلا در عراق هست، یا مقدار بزرگتری که در چینه، اینا اندکی عرض کنم آزاد بشه و اگر ما موافقت برسن این ارقام بیشتر خواهد شد، قطعا به زندگی مردم رو در کوتاه مدت، این رو باید تاکید کرد، در کوتاه مدت میتونه اندکی بهبود ببخشه، ولی در دراز مدت بستگی به تغییر استراتژی آقای خامنه ای و سپاهیان داره در اومد.
ممنونم از شما آقای منصور گرامی. ارزه بدید که بریم باز هم از شنوندگان رادیو فردا داشته باشیم چند نظر رو بشنویم از یکی از شنونده هایی که از طریق تلگرام ما صحبت کرده.
سلام، بعید میدونم که اصلا توافق برجام دیگه‌ای بتونه بین جمهوری اسلامی و کشورهای غربی و امریکا به اون شکلی که اروپا و امریکا مد نظرشونه به وجود بیاد. و اگر به فرض محال تحریم ها برداشته بشه، فقط نیروهای سرکوبگر وضعیت مالیشون بیشتر میشه، تعدادشون بیشتر استخدام میکنن، خدم و حشمشون بیشتر میشه، به غارت و تهاجم مردم بیشتر ادامه میدن و در خارج از کشور هم نیروهای نیابتیشون تروریست رو، وحشت رو به تمام دنیا بیشتر صادر میکنن و قوی تر میشن. و این کارها دقیقا خلاف مضمون برجامی هستش که مورد نظر اروپا و امریکا هستش. ممنون، خدافظ.
ممنونم از شما که همراه ما هستید در برنامه ساعت ششم رادیو فردا. بشنویم صحبت های خانم آزاده رو.
سلام، ساعت ششم. من راجب سوال امروزتون میخوام بگم که دولت ایران به همین شکلی که الان بدون برجام واسش راحت تره، با امیال شیطنت آمیزش بیشتر میخونه، ترسی نداره که مردمش در فقر و گرسنگی زندگی بکنن. کوبا و کره الگوش هستن و اینجوری داره کارای شیطنت آمیز خودشو میکنه و ملت ایران و کشور ایران براش هیچ اهمیتی نداره و روز به روز سختتر و سختتر میشه برای ملت ایران.
تشکر از شما که همراه ما هستید. اجازه بدید که آخرین شنونده‌ای هم که وقت میکنیم در این برنامه رو به خط داشته باشیم بشنویم و برگردیم سراغ کارشناسانمون.
من این خوشبینی رو ندارم که با برجام امضا شدن یک تحول اقتصادی به وجود بیاد. علت هم دارم، چون من علمی صحبت میکنم، فلسفه خوندم، دینی صحبت نمیکنم. علتش هم مشخصه، چون تا زمانی که سفارت ایالات متحده در تهران در خیابان طالقانی باز نشه، هیچ کمپانی مجوز تجارت با جمهوری اسلامی رو نداره. ببینید، برجام یه سوپاپه، یه چیز فرمالیتیه، یه چیزیه که برای سر کار گذاشتن مردمه. اون اصل کاری که خامنه ای به هیچ عنوان اجازه نمیده باز بشه، اون سفارت آمریکا تو خیابان طالقانیه. اگر اون باز بشه، تحولات اقتصادی به وجود میاد. در غیر این صورت نمیدونم، برجام اصلا معنی نداره، گشایش اقتصادی صورت نمیگیره.
تشکر میکنم از همه شما که همراه ما هستید. خانم پزشک، در انتهای برنامه هستیم. برداشته شدن تحریم ها به گفته شنونده‌ای که چند دقیقه پیش صحبت میکرد، خونی رو میتونه پمپاژ بکنه در رگ‌های جمهوری اسلامی که از دید این شنونده میتونه به تقویت بازوهای سرکوب منجر بشه. این تحلیل بخشی از نیروهای مخالف جمهوری اسلامی هم هست. آقای مهدوی آزاده در پایان صحبتاشون به سوی دیگری از ماجرا اشاره کرده بودن، یعنی اینکه ممکنه فشارها باعث تغییر رفتار حکومت با شهروندان در جهت انعطاف و امتیازدهی پیش بره. شما در این باره نظرتون چی هست؟ خواهش میکنم در یک دقیقه فقط بفرمایید، وقتمون محدوده.
در مورد بخش اول که خب طبیعتاً همینطوره، قطعاً با توجه به تجربه های اخیر جمهوری اسلامی سعی میکنه که نیروهای امنیتی خودش رو تقویت بکنه، شکی در این نیست. در مورد بخش دوم و صحبت آقای مهدوی آزاد، من فقط میخوام این رو شاید بهتر باشه این رو بدونیم که خب تا کی قرار صبر رو بکنیم، چه تاریخی.
خانم پزشک من فقط خیلی سریع اینو بگم، اینی که شما الان گفتید همینطور هست و نیروهای سرکوب رو تقویت میکنه در تعارض و تضاد نیست با صحبتی که خودتون کرده بودید که زندانبان اگر قوی تر بشه
نه یعنی اونها رو نه زندانبان تقویت میکنه، ولی نیازی نیست اونها هر روز بفرستن مردم رو سرکوب کنن، احتمالاً تقویت میکنه برای روز بزنگاهی که بخواد سرکوب بکنه، ولی در این حال هم اگه قراره یه دونه غذا بده در روز که آشوب بشه توی زندان، ممکنه دو تا غذا بده که دیگه تو زندان هر روز آشوب نداشته باشه که هر روز بخواد اینها رو باشون برخورد بکنه، نیروی سرکوب خسته بشه و از این قبیل. ولی مسئله اینجاست که خب این شیوه ما میدونیم که به هر حال یه مشکل ریشه‌ای در جمهوری اسلامی است، ولی موضوع اینه که این تحریم ها تا کی میتونه، تا کجا ما قرار صبر بکنیم ببینیم تحریم ها نتیجه میده یا نه، و اگر نتیجه نداد چند سال دیگه، مثلا 10 سال دیگه، 50 سال دیگه، تا کی قراره بعد از اون چیکار قراره بکنیم اگه تحریم ها نتیجه نداد؟ من فکر می‌کنم اگه به اون سوال فکر بکنه و اون روش‌های و ابزارهایی که میتونه کمک بکنه با این مشکلات بسیار ریشه‌ای و عمیقی که باهاش با جمهوری اسلامی درگیریم پیدا بکنیم و در موردش حرف بزنیم بیشتر کمک
بکنه.
الان در مورد که به هر حال اگرم برداشته بشه لغو نمیشه، تعلیق میشه برای مدت محدودی و
ممنون.
با تغییر روی جمهوری اسلامی برمیگرده.
متشکرم آقای مهدوی آزاد. همین پرسش رو از شما دارم، یه دقیقه وقت داریم درباره مسئله برداشته شدن تحریم ها و اون تقویتی که نیروهای سرکوب میشن یا از طرف دیگه همون صحبت که خودتون کرده بودید.
بله یه چیزی میخوام اول به هموطنانم بگم، شاید حرف برخورنده است ولی واقعیته. ببینید ما ایرانی ها نقش زیادی در این که آمریکا تحریم بذاره یا تحریم برداره نداریم. سال 88 یا 89 مردم معترض میگفتن اوباما، یا با اونا یا با ما، میلیون ها نفر معترض بودن، جنبش سبز بود، آقای اوباما محرمانه نامه نوشت به آقای خامنه ای. سال 97 هم که جناب ترامپ تحریما رو برگردوند و برجام برداشت، همه نظرسنجی ها، همه تحلیلانشون میاد، اکثریت مطلق ایران به برجام دل بستن، برجام رو دوست دارن، دوست ندارن تحریما برگرده، ولی آمریکا تصمیمش رو گرفت. این تصمیم اصولا در سطحی فراتر از افکار عمومی، اونم افکار عمومی کشوری مثل ایران گرفته میشه. برای اینو من میخوام دعوت کنم شهروندان ما، چه مدافع تحریم هستن چه مخالف تحریم، خون خودشون کثیف نکنن، با هم دعوا نکنن. ببخشید انقدر صریح میگم، نظرتون رو میتونید بگید. این یکی. دو، من مشکل اخلاقی دارم، به دلیل اخلاقی، چون من ایران نیستم نمیتونم واسه کسی تجویز بکنم که شما گرسنگی بکشید بلکه به هدف سیاسی برسید یا نرسید. این هم مسئله دوم. مسئله سوم، واقعا نمیخوام وسط لحاف بخوابم، اما جواب سوال به این سادگی نیست، به این خاطر که تحریم به همون مقدار که حکومت رو ضعیف میکنه جامعه مدنی رو هم ضعیف میکنه، جامعه مدنی رو هم خرد میکنه، به همون میزان بخشای بزرگی از طبقات متوسط رو هول میده به سمت طبقات محروم، و به همون میزان رادیکالیسم دینی رو در ایران گسترش میده، زمینه پذیرش رادیکالیسم دینی رو بیشتر میکنه. مردمی که پاشون رو زمین نیست در شهرها، شهروندان فقیر مجبورن تو آسمون‌ها دنبال جای پا بگردن، تو خرافات دنبال جای پا بگردن. اما از اون طرف هم واضح هست که شما تحریم‌ها رو بردارید، حکومت منتفع خواهد شد، پول اصلی میره تو محور مقاومت، ساختار سرکوب بیشتر میشه، و این ساختار، این آقای خامنه‌ای، این حکومت ذره ای، بارها ما تجربه کردیم، ذره ای دلش بسوزه فکر کنه بگی حالا یه چیزی به مردم برسه، همچین چیزایی رو نداره. برای ما در یک موقعیت بن‌بست هستیم، تأثیر هم نداریم. اون جمله آخرم این هست، سرنوشت این منازعه، سرنوشت مسئله به نام آزادی در جایی بالاتر از منازعات ایران و آمریکا، ایران و فرانسه، ایران و عربستان، جایی دیگه تعیین خواهد شد، در رابطه مستقیم مردم و حکومت و دولت، حالا به هر مکانیزمی، و کلن از این مسئله به نظر من فارغ.
ممنونم از شما آقای منصور. یک دقیقه در پایان برای شما وقت داریم برای جمع‌بندی و صحبت نهاییتون.
عرض کنم ببینید، برجام یا تحریم، اینا مسائل بسیار فرعی و جزئی مسئله هستند. اصل قضیه این است که رویکرد جمهوری اسلامی در بنیاد قطع رابطه با دنیای متمدن غرب، با دنیای آزاد، و در نتیجه تمامی قدم هایی که برمیداره برای دور کردن اون و بسته کردن جامعه با مدلی نظیر مدل روسی و مدل چینی و مدل کره است. در نتیجه ببینید، اگر این 100 میلیارد دلاری که صحبت کردیم، که البته تخمینه، حتی تمام این آزاد بشه، این 100 میلیارد دلار زمین که پول بزرگی هست، طبق آمار بانک مرکزی در 10 سال گذشته بیش از 100 میلیارد دلار از ایران فرار کرده. در همین سال گذشته بیش از 17 میلیارد دلار از کشور خارج شده و نیروی جوان حدود 180 هزار نفر از کشور بیرون رفتن. در نتیجه این ربطی به برجام نداره.
ممنونم از شما.
برجام محل نخواهد شد.
متشکرم از شما آقای منصور عزیز. از هر سه میهمان برنامه تشکر میکنم. به ثانیه های پایانی این برنامه رسیدیم. از شما شنونده‌ای تشکر میکنم که همراه ما بودید در 55 دقیقه گذشته. من نیوشا بغراتی هستم و برای شما عصر و شب بسیار خوشی آرزو دارم.